بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 85 از کارگاه ما چند جلسه است که بحث مجازات تکمیلی رو خدمتون شروع کردیم به عنوان دومین مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده. یک سری نکاتی رو راجع به مجازات تکمیلی گفتیم که یه مرور اجمالی بکنیم خدمتون و مباحث جدید رو انشالله در ادامه خدمتون عرض بکنیم. اولین نکته ای که خدمتون عرض کردیم، گفتیم بچه ها همونطور که از اسم مجازات تکمیلی پیداست، این یک مجازات تکمیل کننده هست، متمم به مجازات اصلی است. تتمیم و متمم به مجازات اصلی است، تکمیل کننده مجازات اصلی. بنابراین هم بهش مجازات تکمیلی میگن و هم مجازات تتمیمی. نکته مهمی این که چون تکمیلی است، قاضی زمانی که داره مجازات اصلی رو میده، باید این مجازات تکمیلی رو متمم بر مجازات اصلی در دادنامه خودش قید بکنه. حالا چی هستند این مجازات‌های اصلی؟ 15 مصداق داشت مجازات‌های اصلی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده که دادگاه و قاضی دادگاه در واقع میتونه زمانی که داره مجازات اصلی مرتکب رو میده، از این 15 مصداق نیز به عنوان متمم مجازات اصلی به مرتکب مجازات تکمیلی بده. نکته دومی که بایستی خدمت رو عرض بکنیم این هستش که صرفاً ما به مرتکبین جرائمی که مجازات قصاص دارند یا مجازات حد دارند یا مجازات تعزیر، هر درجه‌ای که میخواد باشه داشته باشن، ما میتونیم مجازات تکمیلی بدیم. اگر مجازات جرمی صرفاً دیه باشد، مجازات تکمیلی نخواهد داشت. اما خب اگر دیه به همراه تعزیر و همراه مجازات دیگری باشه، از باب اون تعزیری که داره میتونیم مجازات تکمیلی بدیم. ولی اگر صرفاً مجازات اون جرم دیه بود، خب خدمت تو عرض شد که ما مجازات تکمیلی یا تتمیمی نمیتونیم به مرتکب اون جرم بدیم. و همونطور هم که الان تأکید هم شد، تعزیر از هر درجه ای که باشد مطابق با قانون کاهش که در سال 99 آمد، میتونیم به مرتکب اون جرم تعزیری مجازات تکمیلی بدیم. همچنین نکته بعدی این که عرض کردیم خدمتتون، به همه مرتکبین جرایم عمدی و غیر عمدی ما میتونیم مجازات تکمیلی بدیم. فقط تو جرایم غیر عمدی الان عرض کردم خدمتتون، به شرط اینکه مجازاتش فقط دیه نباشه، علاوه بر دیه مجازات تعزیر هم مثلا داشته باشه، ما میتونیم مجازات تکمیلی بدیم. چون بعضی از جرایم غیر عمدی هستن که صرفاً مجازات اونها دیه هستش. همچنین عرض کردیم خدمتون که مجازات تکمیلی رو بچه ها صرفاً نسبت به اشخاص حقیقی ما داریم. مرتکبی که انسان هست ما مجازات تکمیلی میتونیم تحمیل بکنیم، ولی نسبت به اشخاص حقوقی ما مجازات تکمیلی اساساً نداریم. نکته بعدی این که عرض شد قاضی می تواند یک یا چند از این مجازات های تکمیلی رو به محکوم بده، حتما الزامی نداره که مجازات تکمیلی بده، می تواند. و نکته داخل همین نکته اینه که هر تعداد از این 15 مصداق مجازات تکمیلی رو که بخواهد، از لحاظ کمیت میتونه به مرتکب بده، لیکن از لحاظ کیفیت قانونگذار محدود کرده و در واقع میگه آقا اگر خواستی مجازات تکمیلی بدی، همینطور دستت هم باز نیست که هر 15 مورد رو مجازات تتمیمی به مجازات اصلی اضافه کنی، هر 15 مستاق رو، بلکه میبایستی رعایت کنی از مجازات های تکمیلی اون مصادیقی رو به محکوم بدی که تناسب با جرم ارتکابی داشته باشه. بنابراین درسته که ما توی کیفیت محدودت نکردیم آقای قاضی، ولی توی کمیت محدودت نکردیم، ولی توی کیفیت دستت باز نیست، بایستی این قید تناسب رو حتما رعایت بکنی. نکته بعدی این که گفتیم حالا این مجازات تکمیلی، این 15 مصداقی رو که قاضی آمد به محکوم داد، مدت معینی بایستی داشته باشه، یعنی باید حتما برای اون مدت تعیین بشه که این مدت بیشتر از 2 سال هم نیست، مگر اینکه حالا در مورد خاصی خود قانونگذار بیاد و مدت بیشتری رو پیش بینی کرده باشه در یک ماده خاص، که توضیحات کاملش رو در جلسات قبلی خدمتتون عرض کردیم. نکته بعدی این که همونطور که در جلسات قبلی خدمتتون عرض کردیم، گفتیم مطابق با دکترین حقوقی مجازات های تکمیلی 2 مدل هستند: مجازات های تکمیلی اختیاری که دادگاه، قاضی دادگاه مختار هست در استفاده از اونها و اینکه اساساً مجازات تکمیلی بدهد یا ندهد، که در همین 15 مصداق است که در ماده 23 آمده و تحت عنوان مجازات تکمیلی بیشتر ما میشناسیم همه حقوقدان ها. یه بخشش هم مجازات تکمیلی اجباری است که البته عرض کردیم نظر دکترین هست، در بعضی مواد خاص به عنوان مجازات تکمیلی قانونگذار قاضی رو موظف کرده که اون مجازات رو بده، که این نقد به این دکترین هست که شاید قبلا نگفته باشم، این نقد هست که خب اگر قانونگذار در ماده خاصی یکی از این مصداقهای ماده 23 رو آورده باشه و قاضی رو الزام به دادن اون مجازات کرده باشه، دیگه آن مصداق مجازات تکمیلی محسوب نمیشه، بلکه مجازات اصلی جرم محسوب میشه و این تقسیم بندی که دکترین میکنن شاید زیر سوال بره و بگن خیر، ما صرفا یک مجازات تکمیلی داریم و آن هم اختیاری است. نکته بعدی که خدمتتون عرض شد این بود که اگر که در یک ماده ای مجازات اصلی یکی از همین انواع 15 مصداق مجازات تکمیلی باشه، شما دیگه نمیتونید مجازات تکمیلی بدید، باید همون مجازات اصلی رو مورد حکم قرار بدید و خود همین نکته تأییدی بر نقدیه که الان خدمتون عرض کردم، که اونجایی که مجازات اصلی محسوب میشه دیگه ما مجازات تکمیلی اختیاری قطعا نخواهیم داشت. نکته بعدی این بود که زمانی که قاضی دادگاه میخواد مجازات تکمیلی به شخص بده، به محکوم بده، حتما نیاز نیست که بچه ها حد اکثر مجازات اصلی رو به محکوم بده، حتما این الزام‌آور نیست. در واقع تعیین مجازات تکمیلی بچه ها منوط به تعیین حد اکثر مجازات اصلی جرم نیست. برای استفاده از مجازات تکمیلی ضرورتی نداره که مرتکب به حد اکثر مجازات اصلی محکوم بشه و بعد ما به او مجازات تکمیلی بدیم. این نظر رو اداره حقوقی هم عرض کردیم تایید کرده. حتی گفتیم جایی که دادگاه میاد مجازات اصلی رو تخفیف هم میده، به اعتقاد در واقع دسته از حقوقدانها و حالا دو نظر مشورتی اینجا معارض هم بود، به اعتقاد برخی از حقوقدان ها میگن حتی اینجا هم قاضی میتونه مجازات تکمیلی بده و مجازات تکمیلی منافاتی با در واقع تخفیف مجازات اصلی نداره. نکته بعدی عرض شد خدمتون که مجازات تکمیلی رو میتونیم علاوه بر این که به مباشر جرم بدیم، به معاون او هم مجازات تکمیلی بدیم. این رو هم پذیرفتیم و بعد ورود پیدا کردیم به بررسی این 15 مصداق. گفتیم حالا میخواییم این 15 مصداق از مجازات تکمیلی رو در عمل بهش بپردازیم و بررسی بکنیم. ابتدا آمدیم سراغ اقامت اجباری در محل معین. عرض کردیم برای اینکه بخوایم در عمل نگاه بکنیم مستنداتی داشتیم، آیین‌نامه‌ای داشتیم، چند ماده بعدی بعد از ماده 23 رو داشتیم که جلسه قبل خدمتون عرض کردیم. آمدیم سراغ اولین مصداق که اقامت اجباری در محل معین هست. نکته ای که عرض کردیم خدمتون راجع به این مصداق این بود که اقامت اجباری در یک محل معین با حبس در یک محل کاملا متفاوت هستش و وقتی میگیم محل معین منظور این یک اتاق و یک مکان خاص و سربسته و دربسته مثل زندان نیست، بلکه منظور یک محدوده معین هستش. میتونه اون یک روستا باشه، میتونه یک شهر باشه اون محل معین. نکته بعدی که نسبت به اقامت اجباری در محل معین ما خدمتون عرض کردیم این بود که بعد از این که ما حکم رو اجرا کردیم، حکم اصلی رو اجرا کردیم، میریم سراغ اجرای اقامت اجباری که حالا به چه صورت میبایستی در واقع انجام میشد. این رو در جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم. دومین مصداق از مصادیق مجازات تکمیلی منع از اقامت در محل یا محلهای معین بود. باز این هم به یک مکان خاص نیست، ممکنه که یک منطقه جغرافیایی خاصی باشه که شخص رو منع بکنیم از اقامت در اون محل. سومین مصداق منع از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین بود که نکاتش رو خدمتون عرض کردیم و گفتیم که در عمل اجرای این مجازات تکمیلی سه حالت داره. محکوم ما یا کارگر و کارمنده و در حال حاضر به اون اشتغال داره به اون شغل. اینجا قاضی اجرای احکام کیفری نامه‌ای به کارفرما یا مدیر یا اون مسئول محل میزنه که آقا از اشتغال اون جلوگیری کنه. دوم، محکوم ما کارمند یا کارگر نیست، بلکه خودش خیشفرما صاحب کار جواز کسب داره یا پرانه اشتغال داره. اینجا قاضی اجرای احکام باید نامه‌ای به مرجع صدور مجوز بزنه جواز او رو لغو بکنه. و یا اینکه حالت سوم اینه که محکوم ما بیکاره، یعنی قبلا شغل داشته اما به واسطه جرمی که انجام داده از اون کار بیکار شده. خب قاضی اجرای احکام کیفری نامه‌ای به اون مرجع میزنه که اگر فلانی مراجعه کرد برای اون کار معین جواز بهش نده یا مشغول به کارش نکن. مصداق بعدی، مصداق چهارم ما، انفصال از خدمات دولتی و عمومی بودش که توضیحاتش رو خدمتون عرض کردیم. بریم حالا سراغ مصداق پنجم از مصادیق مجازات‌های تکمیلی و اون هم منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری هستش. نکته اول این که به موجب ماده 31 از قانون مجازات اسلامی وقتی در مجازات تکمیلی منع از رانندگی بچه‌ها لحاظ شده، این منع مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد گواهینامه هست. وقتی که میگه منع داری از رانندگی، الزاماً میبایستی گواهینامه اون شخص باطل بشه اگر داره و همچنین ممنوع بشه از این که بخوایم گواهی نامه مجدد بهش بازه زمانی بدیم. بنابراین اولا مراتب رو میاد به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهی نامه ابلاغ میکنه. این نکته اولی. ثانیاً وفق آیین نامه‌ای که خدمتون عرض کردیم، هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد این حکم تکمیلی رو در هر یک از نقاط کشور مشاهده بکنه، یعنی ببینه طرف داره مثلا رانندگی میکنه، موظف هست مراتب رو به اون اجرای احکام کیفری اعلام بکنه. مثلا فرض کنید یک شخصی رو در اصفهان مجازات تکمیلی بهش میدن که ممنوعی از رانندگی، بعد طرف با خانوادش سفر مشهد میره، بعد در مشهد رانندگی میکنه، اونجا متوقف میشه. اونجا نیروی انتظامی موظف هست که مراتب رو به اجرای احکام کیفری اصفهان اعلام بکنه. ثانیاً بچه ها، اخذ مجدد گواهی نامه پس از پایان مدت مجازات تکمیلی، چون عرض کردیم در ابتدای همین جلسه مجازات تکمیلی مدت داره که بیش از 2 سال نیست، مگر خود قانون چیزی رو گفته باشه که بیشتر بشه. به هر حال اخذ مجدد گواهی نامه پس از پایان مدت مجازات تکمیلی مستلزم درخواست گواهی نامه و مجدداً شرکت تو آزمون راهنمای رانندگی بچه ها. اون آزمون هایی که قبلاً شرکت کرده، یه بار قبول شده و گواهی گرفته، الان خواستی مجدد گواهی بگیری، در واقع 2 سالت که تموم شد نمیگن بیا این گواهی قبلی ابقا شد مال شما، خیر، دوباره باید بره ثبت نام بکنه، بره آزمون شرکت بکنه، اگر قبول شد به او گواهی نامه رانندگی بدن. رابعاً این نکته رو همینجا بگم، این ماده 31 و مطالبی که گفتیم بچه ها راجع به مصداق 5 از مصادیق مجازات تکمیلی، این اختصاص به این بند 5 نداره، به این مصداق 5 نداره، یعنی در واقع اختصاص به مجازات تکمیلی نداره، بلکه هم در خصوص نحوه اعمال بند 5 مجازات تکمیلی هست، مصداق 5 مجازات تکمیلی هست که گفتیم، و همچنین بچه ها هم در خصوص جاییه که منع از رانندگی به عنوان مجازات اصلی وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی بود، تو جلسات قبل گفتیم تعیین بشه. بنابراین هم این چیز مطالبی که عرض کردیم هم شامل مجازات تکمیلی است، جایی است که منع از رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی میاد، و هم شامل جایی است که منع از رانندگی به عنوان مجازات اصلی میاد. خامساً یک سوال حالا در این قصه خدمتون عرض بکنم، و اون این که اگر دادگاه در دادنامه خودش از باب مجازات تکمیلی فقط قید کرده باشه که محکومون علیه به منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری محکوم میشه، این سوال رو ما تو اجرای احکام در عمل داشتیم، ما میگم شاید هیچ تدریس دانشگاهی به این سوال نرسه، اما ما در عمل داشتیم که اگر دادگاه اومد در دادنامه خودش صرفا نوشت از باب مجازات تکمیلی محکومون علیه به منع از رانندگی وسیله نقلیه مثلا به مدت 2 سال محکوم میگردد، آیا بچه قاضی اجرا احکام کیفری به استناد ماده 31 میتونه خودش نامه رأساً به نیروی انتظامی بزنه تا گواهی نامه محکوم باطل بشه؟ چون ببینید تو دادنامه نگفته گواهی نامه باطل بشه، تو دادنامه گفته منع از رانندگی. حالا قاضی اجرا احکام کیفری با استنباط از ماده 31، آقا در قانون اومده دیگه نیازی نیست که از دادگاه بخوام رفع ابهام بکنم ببینم آیا منظور دادگاه از منع از رانندگی ابطال گواهی نامه هم بوده یا خیر، خودش رأسا میاد یه نامه میزنه. آیا میتونه رأسا نامه بزنه به نیرو انتظامی که آقا گواهی نامه طرف رو باطل کن، یا اینکه نه باید حتما پرونده رو جهت رفع ابهام بفرسته دادگاه و بگه دادگاه تعیین تکلیف کن آیا منظورت از منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری ابطال گواهی نامه هم بود یا خیر. پاسخش رو من خدمت تو عرض کردم. ببینید بچه ها، در همین نکات این مصداق ارسال به دادگاه نیاز نیست، خود قانونگذار تکلیف کرد. اصلا این ماده 31 آمده توضیح مصداق پنجم از مصادیق مجازات تکمیلی رو میده، به صراحت تو ماده 31 قید کرده، میگه اگر حکم منع از رانندگی صادر شد الزاماً باید گواهی نامه رو باطل کنید. بنابراین نیاز نیست در دادنامه قید شده باشه که گواهی نامه باطل شود، قانون داره خودش توضیح میده. لذا قاضی اجرا احکام کیفری به استناد ماده 31 شخصاً و رأساً بدون اینکه بخواد از دادگاه رفع ابهامی بخواهد میتونه دستور ابطال گواهی نامه رو به معاونت راهنمایی و رانندگی بده بر مبنای همین دادنامه‌ای که او رو من اون محکوم رو منع از رانندگی وسایل نقلیه کرده. خب بریم سراغ مصداق ششم. مصداق ششم از مصادیق مجازات تکمیلی منع از داشتن دست چک و یا اصدار اسناد تجاریه. همونطور که ملاحظه میکنید بچه ها، این بند خودش دو حالت داره، این دقت بکنید که دو حالت داره. یک حالت اینه که محکومیت تکمیلی محکوم ممنوعیت از داشتن دست چکه. خب اینجا قاضی اجرا احکام کیفری نامه‌ای به بانک مرکزی میزنه تا هیچ یک از بانک‌های کشور به محکوم دست چک ندن. حالت دوم اینه که محکومیت تکمیلی طرف منع از صدور سند تجاری هستش. ببینید، منع از داشتن دست چک، دو منع از صدور سند تجاری. یعنی دست چک داری میخوای چک صادر کنی. حالا اینجا خودش دو حالت داره ها، قطعا الان به ذهن خودتون رسید. حالت اول اینه که اون سند تجاری دست چک باشه یا چک باشه. حالت دوم اینه که اون سند تجاری غیر از چک باشه. حالا حالت اول، اگر سند تجاری چک باشه، طرف دست چک داره ولی نباید چکی صادر کنه. چرا؟ چون حکم ممنوعیت از اصدار سند تجاریه. خب اینجا قاضی اجرای احکام کیفری نامه‌ای به بانک یا بانک‌های مربوطه که طرف توشون حساب داره، حساب جاری داره و یا دست چک ازشون گرفته، جهت انسداد حساب جاری محکوم اقدام میکنه. یه نامه هم بایستی قاضی اجرای احکام کیفری بزنه به بانک مرکزی که آقا به بانک ها بگو دیگه برای این محکوم تا این مدتی که در دادنامه اومده مشخص شده حساب جاری باز نکنید که بخواییم بهش چک بدید. بعد یه نامه هم باید بزنه به محکوم، به خود محکوم، که آقا باقی مونده دست چکت که سفید هست رو برد و بیار تو اجرا تحویل بده. دقت میکنین؟ پس سه تا نامه میزنه. یکی میزنه به اون بانک عامل، میگه آقا حسابشو ببند. یکی میزنه بانک مرکزی، میگه دیگه بهش هیچ بانکی دست چک نده. یکی هم به خود محکوم میگه آقا باقی مونده دست چکت که سفیده رو برده بیار اجرا تحویل بده. دقت کنید که مطابق با ماده 32 از قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک، توضیح داده تو ماده 32، مستلزم ابطال برگه های سفید دست چک به علاوه انسداد حساب جاری به علاوه ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است. برای همینه که گفتم قاضی اجرای احکام کیفری باید سه تا نامه بزنه. خوب دقت کنید، باید سه تا نامه بزنه تا بتونه ماده 32 رو اجرا کنه، بتونه ماده 32 رو اجرا بکنه. حالت دوم چی بود؟ گفتیم، عرض کردیم حالت دوم خودش دو حالت داشت، یعنی ممنوعیت از منع از اصدار اسناد تجاری. یه موقع سند ما چک بود که توضیحش دادیم، یه موقع حالت دوم یه موقع سند تجاری سایر اسناد غیر از چکه، سفته است، برات مثلا. قاضی اجرای احکام کیفری اینجا به محکوم تفهیم میکنه حق نداری تو این مدت سند تجاری مثل سفته یا برات تو اینها صادر بکنی. تنها کاری که میشه کنی که به خود محکوم این رو در واقع ابلاغ بکنه. و نکته آخر این که این ماده 32 که الان خدمتون عرض کردم، بچه همونطور که دقت کردیم، فقط راجع به نحوه اجرای مجازات تکمیلی منع اصدار چک نیست، بلکه در جایی هم که مجازات اصلی جرم منع اصدار چک باشه کاربرد داره. یعنی اگه دادگاه مثلا آمد مطابق با بند جیم ماده 7 قانون صدور چک حکم بر ممنوعیت داشتن دست چک داد، این سه تا کاری، این سه تا نامه‌ای که گفتم اجرای احکام باید بزنه و انجام بده، بایستی برای این مجازات اصلی هم که منع از اصدار چک هست نامه ها رو تنظیم کنه و صادر بکنه و این سه تا کار رو انجام بده. دقت میکنین؟ و نکته پایانی هم توی این بند بگم بچه، دقیقا مثل نکته قبلی بود که گفتم وقتی قانون گذار میاد و منع از رانندگی میده، چون ماده 31 گفته آقا منع از رانندگی مستلزم ابطال گواهی نامه هست، خود قاضی اجرای احکام رأساً میاد نامه رو میزنه، نامه ابطال گواهی نامه رو میزنه. تو چک هم همینطور، اگه دادنامه گفته بود که آقا ایشون منع از صدور دست چک هستش، منع از صدور چک هستش یا منع از صدور اسناد تجاری هست، میریم سراغ ماده 32، میبینیم که آقا باید برگ چکاش رو باطل کنیم توی نامه ای، حساب جاریشو مسدود کنیم. قاضی نگفته حساب جاریشو مسدود کنه تو دادنامه‌شو، ولی ما موظفیم وقتی این حکم رو میبینیم بیایم مطابق با ماده 32 برگای سفید دست چکش رو ابطال کنیم، حساب جاریشو مسدود کنیم، بگیم دیگه براش افتتاح حساب جاری نکنن، چون میخوایم تو اجرا بیایم این حکم دادگاه رو عمل بکنیم. خب این هم از مصداق ششم. مصداق هفتم منع از حمل سلاحه. نکته که در اینجا در عمل وجود داره اینه که اولا بچه قاضی اجرای احکام کیفری مکلفه که طی نامه ای ممنوعیت از حمل سلاح رو به مرجع صادر کننده پروانه حمل اعلام کنه و مجوز این شخص باطل بشه اگر مجوزی داره. ثانیاً باید به محکوم اخطار بده تا سلاح رو بردار بیار تحویل بده. خب این دو وظیفه در ماده 32 قانون مجازات، در ماده ببخشید 33 قانون مجازات اسلامی تصریح و توضیح داده شده که اگر مجازات تکمیلی ما منع از حمل سلاح بود، قاضی اجرای احکام کیفری در راستای اجرای این حکم تکمیلی میبایستی این دوتا وظیفه رو انجام بده. خب انشالله سایر مصادیق رو هم در جلسات آتی خدمتون عرض میکنیم و سایر نکاتش رو خدمتون توضیح خواهیم داد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.